أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنبتل لما خرضاها فألهمها فجورها وتقواها. فآخر دهت الشاء سخن رسيد من الدرجة وجدان در أخلاق نظریه کسانی که مبدل افعال اخلاقی انسان را و مبدل اندیشه های اخلاقی و تصمیمات اخلاقی انسان را چیزی می دانند به نام وجدان. این نظریه نظر به این که از طرف یکی از بزرگترین فیلسوفان جهان ابراز شده و به علاوه خود نظریه نظریه قابل توجهی هست و به علاوه همه اینها اگر بنا باشد نظریه دقیقا مورد توجه قرار میگیرد، نباید انسان سرسری اون را نقل کند و بعد نقد کند یا تصدیق بکند و برد. از این رو با اجازه مستمعان محترم امشب یه مقداری درباره این نظریه توضیحاتی عرض میکنم و فکر میکنم کیف مستمعینمون کیفی هستن که با هر این گونه مسائل مخالف نیستن بلکه موافقن. این نظریه اولا مبتنی بر یک نظریه دیگری که خود کانت دارد و بعضی فیلسوفان دیگر جهان داشتند و دارند و اون این که این مسئله مطرح است. اول مسئله شعر کنند بعد نظریه. این مسئله در جهان مطرح است که آیا همه محتویات ذهن انسان، همه سرمایه های ذهنی و فکری و وجدانی انسان، آیا همه اونها معکوس از احساس است و از تجارب انسان هست؟ یعنی آیا همه فکرها، اندیشه ها، احساس هایی که در ما وجود دارد و در هر انسان، آیا اینها از اول که انسان به دنیا میاد اصلا هیچ شکلی وجود ندارد و فقط انسان از راه حواسش، چشم، گوش، لامسه، ذائقه، شامه، از راه اینها هرچه به دست می آورد به دست می آورد؟ یا یک سلسله احکام از ابتدا همراه ذهن انسان وجود دارد و هست؟ بعضی معتقدند، هم در قدیم معتقد بودند هم در جدید، که در ذهن انسان هیچ چیزی وجود ندارد که قبلا در حس او وجود نداشته است. همه مبتلایات فکری و ذهنی انسان از حدیث دروازه های هوا وارد ذهن شدن و غیر از اینها چیزی نیست. از نظر این افراد ذهن انسان حکم یک انباری را دارد که پنج به اون انبار در ابتدا خالی محض است. از پنج در، از پنج روزن یا بیشتر اگر حواس بیشتر باشد، از این درها یه اشیایی در این انبار ریخته می شود، بعد این انبار پر می شود. ولی این انبار که پر شده است، هیچ چیزی تو این انبار نیست مگر اینکه از یکی از این درها آمده. توی این انبار چیزی که از این درها وارد نشده باشد نیست. این یه نظریه است. نظریه دیگر، نظریه کسانی که میگن نه، اون که در انبار ذهن انسان هست دو بخش هست. بخشی از اونها از همین درها و روزنه ها و هوا، چشم و گوش و شامه و نوسه و زایقه و سارین ها آمده هست. و پاره ای از اینها قبلی، یعنی قبل از حس، قبل از احساس در ذهن ما وجود دارد. این آقای کانت این نظر دوم را انتخاب کرده است و معتقد به حقایق ما قبل تجربی. این یه مقدمه که لازم بود برای شما عرض کنم. یه مطلب دیگری هم که قدمای ما هم همیشه اون حرف رو میزنن و میزنن، میگن عقل انسان دو بخش هست، بخش نظری و بخش عملی. یا احکام عقل انسان دو بخش هست، نظری و عملی. یه قسمت از کارهای عقل انسان درک چیزها که هست، اینا میگن عقل نظری. یه قسمت رو میگن درک چیزهایی که باید بکنیم، درک بایدها، اینها رو میگن عقل عملی. کانت تمام فلسفهش نقد عقل نظری و عقل عملی، که از عقل نظری چه کارها ساخته می شود و از عقل عملی چه کارهایی. او در پایان به اینجا می رسد که از عقل نظری کار زیادی ساخته نیست، عمده عقل عملی. و او به همین مسئله وجودان که الان بخوای شرح بدیم به مسئله وجودان میرسن. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم میگوید که این وجودان یا عقل عملی یک سلسله احکام قبلی، یعنی از راه حس و تجربه به دست بشر نرسیده، جزء سرشت و جزء فطرت بشر است. مثلا فرمان به این که راست بگو دروغ نگو، این یک فرمانی که قبل از اینکه انسان تجربه این درباره راست و دروغ داشته باشد
و بعد نتیجه رایتی رو ببیند و نتیجه دور رو ببیند، قبل از همه این حرف ها وجدان با آدم میگه راست بگو دروغ نگو. بنابراین این دستورهایی که وجدان میدهد همه دستورهای قبلی و دستورهای کتری و به تعبیر دیگر عوامی مادرزادی به حس و به تجربه انسان مربوط. به همین دلیل فرمان اخلاقی به نتایج کارها کار ندارد، خودش اساسا به نتیجه کار ندارد. مثلا ما میگیم آقا راست بگو، بعد براش استدلال میکنیم، زیرا انسان اگر راست بگوید مردم به او اعتماد میکنند، راست بگوید مردم دیگر به گمراهی نمیفتند، راست بگوید خودش شخصیت پیدا میکنه. هی نتایج راستی رو ذکر میکنیم، میگیم دروغ نگو، نتایج بدی دروغ رو ذکر میکنیم. میگه در وجدان اخلاقی به این نتایج کاری نداره، فرمانش مطلق. به عبارت دیگه میگه آقا اون عقل است که با مصلحت سر و کار دارد. درست توجه بفرمایید، اون عقل است که با مصلحت سر و کار دارد. غلطه که ما مسائل اخلاقی را بیم براش استدلال کنیم. ایها الناس امانت داشته باشید به این دلیل، بعد آثارش و مصلحت و فایده امانت ذکر بکنید. ایها الناس خیانت نکنید، بعد مفاسد خیانت ذکر بکنید. ایها الناس عادل باشید، اون وقت مصلحت ها و آثار عدالت ذکر کنید. ظالم نباشید، آثار بد عدالت را. این اشتباهه. اینها کار عقل است که دنبال مصلحت می‌رود. عقل چون دنبال مصلحت می‌رود، احکامش مشروط همیشه، یعنی همیشه به چیزی فرمان می‌دهد برای یک مصلحت و به خاطر یک مصلحت. یه جمعید اون مصلحت در رفت، مصلحت که رفت عقل دست از حکم خودش برمی‌دارد. مثلا میگه در کجا امانت به خرج بده برای فلان مصلحت، خب یه جا اون مصلحت وجود نداره، عقل میگه نه که اونجا امانت نه. عقل میگوید راست بگو به خاطر فلان مصلحت، یه جا اون مصلحت از دست میرود، عقل میگه نه اینجا دیگه راست نگو، یه جا دروغ گفتن. این که اخلاقیون گاهی اجازه میدهند در خلاف اصول اخلاقی رفتار بشود، علت اینه که اینها از وجدان نخواستن الهام بگیرند، از عقل خواستن دستور بگیرند. این عقل است که دنبال مصلحت میدود و میرود. وجدان این حرفها سرش نمیشود، وجدان این حرفها را نمیفهمد. او میگه آقا راست بگو، یه حکم مطلق و بلا شرط و بدون هیچ قیدی، نه به اثر نتیجه شده نه به چیزی دیگه. میگه راست بگو، دروغ نگو، راست بگو ولی نتایج زیان آور داشته باشه برای تو. دروغ نگو ولی اون منافع زیادی برای تو داشته باشه. او اساسا این حرف تو کاش نیست، میگه مطلقا راست بگو، مطلقا دروغ نگو. گفت در اندرون من خستگی ندارم که که من خموشم و او در فوال و در غوغا. در اندرون ما خدا یک همچه قوه آمری قرار داده و فرماندهی با یک سلسله فرمانها، با یک سلسله تکلیفها، با یک سلسله امرها از درون ما به ما فرمان اخلاقی میدهد. به عبارت دیگر در شهر تکلیف سر خود به دنیا آمده. ببینید بعضی از پالتوها رو میگن پالتوهای آستین سر خود، دیگر هم میگن انسان مستعد تکلیف به دنیا آمده، قابل برای این که مکلف بشود بعدها به دنیا آمده است. خان دیگه نه، اصل بشر مکلف با به دنیا آمده، تکلیفهاش هم همراه خودش هست. البته ممکن اون تکلیفهای غیر وجدانی نیست، پاره از تکلیفها، تکلیف اخیر رو فقط میگویم. انسان به دنیا آمده است، تکلیف سر خود یعنی پاره از تکلیفها در درون خودش گذاشته شده، نیروی در درون خودش است و اون فرمانها را مرتب بهش میدهد. بعد میگوید آقا تلخی پشیمانی را هرگز چشیده ای؟ هیچ کسی در دنیا نچشیده باشه که یک کار غیر اخلاقی نکرده باشن و بعد خودش تلخی اون کار را نچشیده باشه. آدم غیبت میکنه، در حالی که غیبت میکنه گرمه، مثل اون آدمی که دعوا میکنه در حال دعوا اون چنون گرمه که جراحتی رو بدنش وارد میشه حس نمیکنه، ولی وقتی که دعوا تموم میشه و به حال عادی برمیگرده تازه درد احساس میکنه. انسان در حالی که گرم یک هیجانی هست غیبت میکنه، لذت میبرد، منتهاش مثل لذت آدم گرسنه نیست در تعبیر قرآن گوشت مرده برادرش بخورن، اما همین که این حالت رفت بشه یا حالت تنفری از خودش در خودش پیدا بشه، آدم احساس میکنه که از خودش تنفر، از خودش تنفر پیدا کرده، دلش میخواد خودش از خودش جدا بشه، خودش ملامت میکند، خودش ملامت میکنه، خودش سرزنش میکنه. نمیگه امروز عذاب و وجدان، این واقعا حقیقت، حقیقت جانی ترین جانی های دنیا ولو برای یک چند لحظه باشد این عذاب و وجدان را احساس میکنن. اکثرا و شاید همه، که نمیگم همه چون من از چنین آماری ندارم ولی غیرش هم سراغ ندارم، اکثرا جانی های دنیا معتاد به یک سلسله سرگرمی های خیلی شدیدن، یعنی معتاد به یک سلسله مخدرها. حالا اون مخدرها میخواد از قبیل تریاک باشه، هروئین باشه، مسکرات باشد یعنی مشروبات اینها باشد، قمار باشد، یا یک سرگرمی های دیگر خیلی شدید و منصرف کننده. اینها برای اینه که از خودشون میخوان فرار کنن، از خودش میخواد فرار بکنه، میداند دیگه که خودش این رو حفظ میکنه، اگر خودش باشد و خودش از خودش رنج میبره، مثل این که درونش پر از مار است، پر از عقرب است و دائما دارن او رو میگذن، مثل مرغین که تزریق میکنن به آدمی که از درد شدیدی مینالد، مرغین تزریق میکنن که حس نکنه این درد را. این سرگرمی ها، این مخدرات، این مسکرات، این قمار ها بیشتر در افراد جانی جنایتکار فاسد العمل که پیدا میشود برای فرار از خود است. فرار از خود، آدم میخواد از خودش فرار به این چه در بخی و چرا باید انسان خودش رو اونچنون بسازد که نتوانه با خودش خلوت کنه؟ برعکس، چرا اهل صلاح، اهل تقوا، اهل اخلاق، اونهایی که ندای وجدانشون رو همیشه میشنوند و شنیدند و اطاعت کردند، اینها باز برعکسند؟ اینها بیشتر از اون، از هر چه که اونها را از خودشون منصرف بکند فراری هستند. دلشون میخواد خودشون باشن و خودشون را فکر کنند، چون عالم درونشون از عالم بیرون واقعا داره سرند. اون که عالم بیرون عالم درونش مثل این هست که یک چی بگم؟ باغ وحشی که حیث وحشهاش را و گزنده هاش و سبوها و گزنده ها را رها کرده باشند، خودش رو به این صورتی میبیند از خودش که فرار میکنه زیر به اون طرف. ولی این برعکس هست. چی میگه مولا؟ میگه یک زمان گر تنها بمانی تو به خلق، این چنین بشه تا حال خلاصه میگه این که انسان نمیتوانه با خودش خلوت بکنه برای اینه که خودش از دست داده، خود واقعیش از دست دادن. و به قول اینها برای این است که نمیتواند یک لحظه با وجدان خودش به سر ببرد. وجدان میگه خواب چنین سرید، چرا چنین سرید، میباید چنین نکن. کانت میگه این تلخیه های پشیمانی ها، این عذاب وجدانه ها که همیشه ما میگیم، این از کجا؟ اگر چنین فرماندهی در درون انسان نمی بود، خب انسان خودش از کار خودش راضی بود دیگه، در درونش لااقل ناراحتی نداشت، از بیرون ناراحتی داشت. ولی انسان همیشه از درونش احساس ناراحتی میکنه. میگه برای این که اون نیرو، یک نیروی همین جوری که مطلق به اصطلاح نقلی یعنی تجربی مطلق است، مثل حکم عقل مشروط به مصلحت نیست، عام است، در همه جای دور صادق است. برای من همون اندازه صادقه که برای شما، برای شما همون قد صادقه برای اشخاص دیگر. همین جور ضروری و جبری، جبری به این معنا یعنی غیر قابل تسلیمه. انسان میتواند خودش رو تسلیم دیگران بکند ولی هرگز نمیتونه وجدانش رو تسلیم بکنه. انسان ممکنه مثلا خودش تسلیم یک جبار بشود، تسلیم یک عمل زشت بشود، ولی وجدان یه جوری که هرگز تسلیم نمیشه. وجدان اون جنایتکار ترین جنایتکاران دنیا هم حاضر نیست تسلیم اون جنایتکار بشه. یعنی بهش میگه بسیار خوب کارو خوبی کردی، نه چنین چیزی ایستاده سر حکم خودش، مثل یک آمر به معروف و نهی از منکر از این در معابی که هیچ نیرویی نمیتوانه او را تسلیم بکند، هر کارش بخوام بکنم سر حرف خودش ایستاده. از درون انسان به امر به معروف و نهی از منکر سر دیوانگی های جنایتکاران که بسیاری از جنایتکاران تاریخ نشده جنایت های فجیع مرتکب میشن، یه مدت یک شرایطی پیش میاد که به حال خود به خود بردن به خود برمیدن، اونچنان ناراحت میشه بعد دیوانه میشن که تاریخ از مثل اینها خیلی سراغ دارد. در این جلسه پیش به یک مناسبت دیگری این بحث را من کرد. پس این تلخیه پشیمانی این خودش دلیل بر همین مطلب است که واقعا انسان از چنین وجدانی واقعا بهره‌مند است. این وجدان، وجدان اخلاقی انسان رو دعوت به کمال می کند، نه به سعادت. سعادت میگه یه مطلب است،
کمال یک مطلب دیگر است.
چون که او یک خوبی بیشتر نمی‌شناسد، او میگه در همه دنیا کانت میگه در همه دنیا یک خوبی وجود دارد به اون اراده نیکان.
اراده نیکان یعنی مطیع بودن مطلق در مقابل فرمانهای وجدان، مطیع مطلق بودن.
حالا که انسان باید مطیع مطلق باشد در مقابل فرمان وجدان،
پس امر او را باید اطاعت کند و تسلیم مطلق او باید باشد. او چون به نتایج کار شکار ندارد، میگه خواه برای تو مفید فایده‌ای باشد یا نباشد، مفید لذتی باشد یا نباشد، خوشی به دنبالش بیارد برای تو یا رنج، هیچ بین حرفا کار ندارد. پس با سعادت انسان کار ندارد، چون سعادت یعنی خوشی در نهایت امر. سعادت یعنی خوشی، منتهاش هر لذتی خوشی نیست. لذتی که به دنبال خودش رنج بیاورد خوشی نیست. سعادت یعنی خوشی هرچی بیشتر که درش هیچ گونه رنجی علنی روحی جسمی دنیوی اخروی وجود نداشته باشه. و شقاوت یعنی درد و رنج. حالا مجموع درد و رنج ها رو باید حساب کرد، مجموع خوشی ها رو حساب کرد، خوشی های جسمی، خوشی های روحی، خوشی های دنیوی، خوشی های اخروی. اون که بیشتر از همه خوشی ایجاد می کند اون سعادت هست. پس سعادت هست مبناش خوشی، مبنای سعادت خوشی. ولی این وجدان به خوشی کار ندارد، به کمال کار داره. میگه این را تو این کار بکن برای این که خودش بی حد ذاته کمال هست.
بله سعادت دیگران را بخواه که کمال توست.
اینجاست که آقای کان میان کمال و میان سعادت فرق گذاشته و این فکر از زمان او تا زمان حاضر هنوز رایج است که فرنگی ها میگن کمال یک مطلب است، سعادت یک مطلب دیگر. ولی در فلسفه اسلامی این مسئله کمال و سعادت مطرح است. بوعلی در اشارات و بعضی در جای دیگه طرح میکنن. اونها معتقدن که سعادت را از کمال و کمال را از سعادت نمیشود تفکیک کرد. هر کمالی خود نوعی سعادت است. کار او را بعدا باز به عرض شما میرسونم.
ولی حالا پس اینها را از یک دیگر تفکیک میکنن. بعدا خودش میگوید که
اگر بگید این خیلی کار مشکلی که ما بگیم تکلیف را به قول او از زیبایی جدا کنیم و اخلاق را از سعادت جدا کنیم، با حالا که همه فلاسفه دنیا اخلاق را ملازم با سعادت میدانند. مثلا فارابی که در باره سعادت خیلی بحث میکند و چند کتاب نوشته، یک کتاب اسمش تنصیل و سعادت، اصلا اخلاق و سعادت را با یکدیگر توأم میبیند. یا اخلاقیون دیگری مثلا صاحب جامع السعادت، صاحب معراج السعادت، اینا که کتاب هاشون کتاب های اخلاقی، اصلا مفهوم سعادت رکن اخلاق هست در اونجا. ولی این میگن اخلاق سرکارش با سعادت نیست، سرکارش با کمال هست. بعد خودش به خودش اعتراض میکنه، میگه این اگر این بنا بشه اخلاق از سعادت جدا بشود، کار اخلاق خیلی کتاب های اخلاقی، اصل مفهوم سعادت رکن اخلاق هست در اونجا. ولی این میگن اخلاق سرکارش با سعادت نیست، سرکارش با کمال هست. بعد خودش به خودش اعتراض میکنه، میگه این اگر این بنا بشه اخلاق از سعادت جدا بشود، کار اخلاق خیلی دشواره.
یا آدم اخلاقی با اطمینان به این که از سعادت داره دور می شود، ما این که به قول تو آخرش منتهی می شود به سعادت ملکوتی،
آیا در سعادت آیا در انتهای به ملکوت،
آیا انسان وقتی به ملکوت اعلا برسد سعادت مند یا شقاوت مند؟
آیا کمال انسان را به ملکوت چه میرساند؟ به سعادت میرساند یا به شقاوت؟ ناچار دیگه به سعادت. از چیزا معلوم میشه اون سعادتی که این میگوید سعادت حسی، یعنی سعادت به اصطلاح خوشی مادی دنیوی، الا از نمیشه اساسا سعادت را از کمال جدا کرد. همچنان که بو علی و امثال اونها گفتن سعادت کمال غیر قابل انفکاک است. اونم در آخر عمر نتونسته جدا بکنه، برای اینکه هر چه توجیه بکنیم آخرش باید دیگه مقصود او از سعادت اون چیزیست که قدمای ما اون سعادت حسی مینامند. اونها هم قاعد به دو سعادت هم، سعادت حسی و سعادت غیر حسی. کانت اینجوری که عرض کردن که محور فلسفهش وجدان عقلانی هست، چون در باب عقل نظری هر چه کاوش کرده آخرش به شک رسیده، یعنی به جایی نرسیده، یعنی در اون چی که ما اسم داریم فلسفه الهی و حکمت الهی، او که راهش رفته آخرش به شک رسیده، به جایی نرسیده. ولی وقتی که آمده به عالم اخلاق به نظرش رسیده که مفتاح همه چیز رو اینجا کشف کرده، مفتاح مذهب رو اینجا کشف کرده، مفتاح آزادی و اختیار رو اینجا کشف کرده، مفتاح بقای نفس و خلود نفس را در اینجا کشف کرده، مفتاح معاد را در اینجا کشف کرده، مفتاح اثبات وجود خدا را در اینجا کشف کرده. میگوید که ما اگر بخوایم از راه عقل نظری، یعنی همونی که امروز ما بهش میگیم فلسفه، ما اگر بخوایم از راه عقل نظری و از راه فلسفه اثبات کنیم که انسان مختار و آزاد است، نمیتونیم، به جایی نمیرسیم. عقل نظری آخر به جایی میرسه که آدم بگه انسان اختیار نداره، موجود مدیده. ولی از راه حس اخلاقی، حس اخلاقی میگه یک عملی درونی وجدانی، انسان با علم و حضوری اون رو کشف میکنه. علم و حضوری یعنی انسان درون خودش را مستقیما میبیند، یعنی ادراک مستقیم درون خود. میگه اگه ما از راه های فلسفه هر چه وارد بشیم آخرش میرسیم که انسان یه موجود مجبوره، ولی وقتی به حس اخلاقی خودمون و وجدان خودمون مراجعه میکنیم، در وجدان خودمون انسان را آزاد و مختار میابیم. آزادی اختیار را هم با حس درونی و با زمین اثبات میکنه. خب اینم حرف تازه‌ای نیست. خیلی افرادی میگن به باب اختیار میرسن از باب حس درونی میگن. مولوی میگه این که گویی این کنم یا اون کنم، یعنی امر وجدانی، این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سرم. پس انسان به حکم وجدانش، نه به حکم دلیل های فلسفی، به حکم وجدانش انسان یک موجود مختار و آزاد است. بعد از همینجا مسئله بقا و خلود نفس را اثبات می کند. می دونیم یکی از مسائل مهم بشریت همیشه این بوده که آیا روح انسان، نفس انسان بعد از مردن باقی و جاویدان است در عالم دیگری، یا سعادتمند و یا سعادتمند است، یا نه نفس انسان و روح انسان با مردن انسان تمام می شود و فانی می شود. این یکی از مهمترین مسائل فکری و فلسفی دنیا. الان هم شما در همین دنیای به اصطلاح ماشینی امروز اروپا هم که برید، با فلاسفه بزرگ اروپا رو می‌بینید که بعضی از اینها مادی هستند و بعضی از اینها روحی هستند. کانت معتقد است با براهین فلسفه نمی‌شود بقا و خلود نفس را اثبات کرد، ولی وجدان انسان میگه نفس باقی و نفس خالد است، همیشه هست و در دنیای دیگری پاداش یا کیفر میبینم. میگه در این چیه؟ وجدان انسان هی به انسان فرمان میدهد صداقت را، امانت را، درستی را، عدالت را. انسان در عمل همیشه میبینه که در این دنیا
صداقت و امانت و درستی و عدالت اینها لزوما پاداش نداره در این دنیا. میبینه انسان به چشم خودش اونهایی که اینها از نظر رسیدن به پاداش های دنیایی اینها برای انسان قید و بنده. اگه آدم این قید و بنده ها را بردارد، صداقت و امانت و عدالت و از این حرف ها، بیشتر میتونه در این دنیا کامیاب بشوند. این آدم حفظ میکنه واقعیات این دنیا با خشونت در ضد این کارها، یعنی در ضد این کارها به این معنی که اینها انسان را مقید میکنه و محدود. وقتی اینا را از جلو پای خودش وردارد آزاد میشه، قیدی از جلو پاش برداشته شده رها میشه. مثلا من ذکر میکنم علی ابی طالب با معاویه رو در روی هم دیگر قرار میگیرند. علی مردی پابند عدالت، مخالف با تبعی، مخالف با رشوه، مخالف با دروغ گفتن، مخالف با فریب دادن، تمام سیاستش بر این اساسه. معاویه مردی است که پابند هیچ یک از این حرفا نیست، چون پابندی هیچ یکی از اینها طبعی دارن. اون میخواد به هدف و مقصود برسه، با عدالت بهتر میشه رسید که خود عدالت نمیرسیم. طبعی رشوه، مال مردم خوردن، از این گرفتن به اون دادن، فریب دادن و نیرنگ زدن، دروغ گفتن، خب قهرم اون موفق میشه، این دیگه موفق نمیشه، شکست میخوره. همه انسان ها همیشه در دنیا این را احساس میکنند که اینها برای انسان قید و محدودیت ایجاد میکنند. با همه اینها باز اون اندرون انسان و ضمیر انسان باز فرمان میدهد به صداقت، باز فرمان میدهد به امانت، باز فرمان میدهد به عدالت. او دست از فرمان خودش در میگیرد. این برای چیز؟ میگم محال است اگر انسان در درون خودش ناآگاهانه، اگر انسان در درون خودش ناآگاهانه مطمئن نباشد به پایان لیک این چیزها، اینها گم میشه، هدر میده. در عمق وجدان و ضمیر انسان ناآگاهانه این اعتماد ایمان هست. ای بسا به ظاهر این کار میکنه، میگه ما نمیدونه واقعا قیامتی هست، معادی هست، آیا بعد از مردن هم خبری هست یا نه، ولی ناآگاهانه در درون خودش ایمان دارد این هم معادی هست. ولهذا صد بار اگر راست بگوید و بدی ببیند، اگر عدالت کند و باز ظلم ببیند از مردم، صد بار که نیم بکنم کلی یکم باز عدالتشو بل نمی کنم، باز صداقتشو بل نمی کنم، باز امانتشو بل نمی کنم. این برای این است که در عمق ضمیر و وجدان این مطلب رو احساس می کنه، به علم و حضوری این مطلب رو احساس می کنه. تو زندگی منحصر به اینجا که نیست، حس می کنه که دوره دنیا تعبیر مال خود بود، حس می کنه که دوره دنیا نظیر دوره زندگی یک جنین است، یک تولدی دیگر در پیش روی او هست. پس احساس تکلیف متضمن ایمان به پاداش است، یعنی متضمن ایمان به خلود نفس است و به بقاء نفس. ایمان به خلود نفس احساس این که من باقی هستم و پاداشم را میگیرم از عالم و از جهان، روم نمیشود پاداش من. این خودش متضمن ایمان به خالق، ایمان به خلود من مستلزم ایمان به خالق. این است که آقای کان از همین وجدان اخلاقی نه فقط دستورهای اخلاقی را استنباط می کند. این پایه فلسفه اوست در همه ماوراء طبیعه. با همینجا از همینجا آزادی و اختیار اثبات می کنند، از همینجا بقای نفس و خلود نفس و عالم آخرت اثبات می کنند، از همینجا وجود خدا را اثبات می کنند. اینه که می گوید که دو چیز از اعجاب آور و هیچ چیزی به اندازه اونها برای انسان او خودش معلوم تحت تاثیر این جهت هست. اعجاب آور نیست، یکی آسمان پرستاره ای که بالای سر ما قرار گرفته است، یکی وجدانی که در ضمیر ما قرار گرفته است. این برای اینکه در ضمیر انسان او خیلی چیزها معتقد است و خیلی اصول را از ضمیر و باطن انسان کشف می کند. به عبارت دیگر گاهی که علما و عرفای ما یا علمای اونها به جای عقل کلمه دل می آورند که در اینجا ها مقصود از دل همین وجدان است. آن خفته است که روزو یا پروفه معروف داده کتاب این و کتاب اعترافات و کتاب کتاب دیگر دارد که چیز اشته کتاب دیگر مرکن دارد قوالین اشته هم چیز عرض بکنم که روزو یک جمله ای دارد در مورد خدا، گفته از دینی که دل منطقی دارد که سر اون منطق رو درک نمی کند. یعنی گاهی وقتا یه چیزا رو انسان به حسب وجدان خودش رو احساس می کند که فکرش رو اونجا نمی رسد و بعد دیگه وقت راست گفته به صبح و باز میگوید راست گفته پاسکال. پاسکالی که از نوابق ریاضی اروپا و فوق‌العاده میگن نابغه بوده است، اون هم گفته که دل برای خود دلیل‌هایی دارد که سر یعنی عقل از اون دلیل‌ها خبر ندارد. کانت میگه این راست هست، اینها درست هست. مقصود اینه که برای اثبات وجود خدا انسان نباید همش دنبال دلیل عقل برود. اونه یه سلسله عدل هست، ولی دل برای خودش دلیل‌هایی دارد غیر از دلیل های عقل. راه دل، راه ضمیر یه راه جدایی است به سوی خدا و راه عقل راه جدایی است به سوی خدا. یکی از اون راه ممکن است برود و دلیل خواهد برود و یکی از راه دیگر میخواهد برود. اینجا یه حدیثی الان بیادم افتاد که با این چیز مناسبت معمولا هم ذکر میکنن. حدیث شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که به چه دلیل من به وجود خدا اعتقاد پیدا کنم. امام از یک راه تحلیل وجدانی وارد شد، تحلیل وجدانی فرمود یک اتفاق افتاده که سوار کشتی شده باشی. گفتن اتفاق افتاده که باد تون، کشتی های قدیم به کشتی بخاری که نبوده که، باد تندی به بدن و کشتی فوق العاده متلاطم بشود و شاید هم تعبیر باشه کشتی هم احیانا شکسته باشد، به طوری که تمام علل و عوامل رو به هر جا که تو نگاه بکنی مایوس باشی، از همه چیز مایوس شده باشی. گفت اتفاق پیش آمده. گفت در همون وقتی که احساس میکنی که یه قدرت وجود داره که اگر بخواد تو رو نجات بده نجات میده. گفت در او همون خدا. اون وقتی که تو بریده بشی از تمام اسباب و علل و عوامل، خواه ناخواه این وجدان تو که خواه ناخواه نمیگذاره تو معیوس باشی، چون واقعا چنین چیزی در وجدان تو هست، حکم میکنه که هست. خب اون وقتی که یک مرتبه تو به اون مسبب الاسباب، به اون قدرت مطلق، به اون حقیقتی که اگر اراده و مشیتش تعلق بگیرد، سلسله اسباب و مسببات چیزی نیست در مقابل. این نظریه که نظریه وجدان بود، همینجوری که عرض کردم،
این یک نظریه خاصی و تکیهش بر آتکن تکیهش هم بر اراده نیست و تکیهش هم بر عقل نیست، تکیهش تنها بر وجدان است. آیا این نظریه قابل انتقاد هست یا قابل انتقاد نیست؟ این نظریه در عین اینکه خیلی نکات عالی و لطیفی درش هست، در عین حال قابل انتقاد هست و یک سلسله انتقادها از او شده است، انتقادهایی که واقعا هم انتقادهای درست است. اولا اینکه در این نظریه، حالا قبل باشد بیشتر من شرح بدم، حالا سر جمله امسال عرض می کنم، اولا که در این نظریه عقل محض به قول او یا عقل نظری یا محصول عقل نظری، فلسفه به اصطلاح ما به قول ما حالا بگیم فلسفه، بیش از حد تحقیر شده است، اشتباه هست. نظریه کانت که میگوید ما از راه عقل نظری هیچ یک از این مسائل را نمیتونیم اثبات کنیم، اتفاقا از راه عقل نظری هم بدون اینکه ما راه وجدان و عقل عملی را این بخواییم این کار کرده باشیم، از راه عقل نظری هم آزادی و اختیار انسان را میتونیم اثبات کنیم، هم بقا و خلود نفس را میتونیم اثبات کنیم، هم وجود خدا را میتونیم اثبات کنیم، هم اساسا خود مسائل اخلاقی را، خود اخلاق را، یعنی خود فرمانهای اخلاقی را، همین فرمانهایی که او از وجدان الهام میگیرد، عقل هم لااقل به عنوان یک معینی از وجدان همین فرمانها را تأیید میکند. این البته که بحث خیلی دامنه دار است که ما وارد میشیم به طور اجمال همین قدر. مسئله دیگر اون بود که میان کمال و میان سعادت تفکیک کرد. این خیلی اشتباه است. کمال از سعادت منفک نیست. هر کمالی خودش نوعی سعادت هست، منتها سعادت یعنی خوشی منحصر به خوشیهای حسی نیست. و این عجیب است از آقای کان که خوشی را، یعنی از این آقای کان باید پرسید شما میگی وقت انسان با وجدانش مخالفت میکند یک تلخی شدیدی در وجدان خودش احساس میکنه، درست هم هستی؟ چطور وقتی که انسان از وجدان اطاعت میکنه احساس تلخی میکنه، ولی وقتی انسان از وجدان اطاعت بکنه نوعی احساس مسرت و لذت، منتاش یک مسرتی و یک لذتی در سطحی خیلی بالاتر، خیلی عمیقتر، ریشه‌دارتر، لطیف‌تر، باقی‌تر، جاویدان‌تر احساس می‌کنه. این که انسان دیگه فقط فرمان وجدان، پس بنابراین به قول آقای کان انسان اگر فرمان وجدان را اطاعت کنه باید احساس تلخی می‌کنه، چون خودش گفت که آخر ما داریم از سعادت جداش می‌کنیم، پس کار سختی دشواره. فرمان وجدان را اگر اطاعت بکنیم دچار سختی میشه، یعنی احساس دشواری میکنیم، یعنی احساس رنج میکنیم، احساس تکلیف و دنیوی کلفت و مشقت میکنیم. مخالفتشان که بکنیم باز بدتر احساس رنج میکنیم. پس چه اطاعت کنیم چه اطاعت نکنیم در هر دو حال این معنی نداره و ما هر چه میکنیم. به دلیل اینکه انسان اونجا که فرمان وجدان را مخالفت می کند رنج می برد و لذت می برد، ببخشید درد می کشد، رنج می برد و درد می کشد. در همون دلیل وقتی انسان ندای وجدان را اطاعت بکند غرق در نوعی خاص از مسرت و از شادی می شود، یک نوع مسرت و شادی که قابل توصیف نیست. اون که ایثار میکند بعد از ایثارش درونش به نوع دیگری یک گلشن میشه. گلشن اونی که رنج خود و راحت یاران میطلبد، بعد از این که برای راحت دیگران رنجی متحمل میشود، از همین تحمل رنج پشت سرش در وجود خودش نوعی مسرت احساس میکند و رضایت که نظیر او را در هیچ لذت حسی انسان درک نمیکند. بوعلی برای همین مطلب در خاتمه اشارات بحثی باز کرده تحت عنوان این که اشتباه است ما اگر لذت را منحصر به لذت حسی بدانیم. بعد مثال ها ذکر می کند برای لذت های معنوی غیر حسی و در روانشناسی امروز هم موضوع یه موضوع خیلی مشخصی هست که لذت برای انسان منحصر به لذت حسی نیست. لذت حسی لذتی معمولا عضوی مربوط به یک محرک خارجی، غذایی تماس پیدا میکنه با این سطح زبان انسان و این اعصاب تأثیر پیدا میکنن، لذتی پیدا میشوند، یا لذت های دیگری که شامه یا لامسه این لذت های گوش مثلا پیدا میکنه. ولی یه سلسله لذت ها هست که این لذت ها مربوط است به لذت قهرمان. یه نفر قهرمان بعد که احساس کرد که قهرمان است، بالا دست همه قرار گرفته، یه احساس لذت میکنه. ولی این لذت موجب حسی خارجی نداره، یعنی از یک عامل خارجی نیست. قهرمانی تو بالا دست دیگران هست. انسان از این که محبوب مردم دیگر باشه احساس لذت میکنه. اون کسی که احساس میکنه که جامعه او را دوست دارد و محبوب مردم است، از احساس محبوبیت احساس لذت میکنه. یه عالم از کشف یک حقیقت علمی احساس لذت میکنه. میگویند بودند از میان علما همیشه افراد این چنینی بودند که میگن درباره شیخ طوسی نوشتن یا درباره یکی که گاهی وقتا مسائل براش مشکل که میشد شروع میکرد به فکر کردن تا مسئله را حل میکرد. او آخر شب گاهی وقتا وقتی این مسئله براش حل میشد یک چنان حالت رجعی بهش دست میداد و میگفت عین الملوک و ابناء الملوک من هذه اللذه، پادشاهان و شاهزادگان کجا هم که بیان ببینن لذتی که الان من احساس میکنم بیشتر یا لذت های گونه از امور حسی بردن. سید محمد باقر حجت الاسلام شب زفافش بود، تا موقعی که باید برود پیش عروس یه مقداری فاصله بود یه ساعتی، رفت پرداخت به مطالعه. وقتی رفت پرداخت به مطالعه چنان کرد شد یادش رفت شب زفاف شد، یه وقتی صدای اذان که شنید، بعد اون عروسی بیچاره ناراحت شد، خیال کرد آقا دیگه نمیخواد دیده و نپسند دیدش، ناراحت شد. بعد آمد و قسم خورد که نم الله اصلا من چنان غرق در مطالعه شدم که یک مرتبه یادم رفت شد شب عروسی ما. این لذت لذت علم و اینه که لذت حسی. بنابراین نمیشود مسئله لذت را از این امور وجدانی جدا کردیم. این بیان اینجوری، بیان علمی و فلسفی شبو علی اینها کردن دور دیگر به شکل دیگری بیان میکنم. درها وقتی که انسان از چیزی لذت میبرد دلیل بر اینه که درونش به چیزی میخواست که درست و به او رسیده. همیشه لذت از این پیدا میشه و علم از نرسیدن به کمالی که انسان باید درست، از اونجا علم به اصطلاح پیدا میشه، درد یعنی پیدا میشه برای این. بنابراین تفکیک کمال از لذت که یک سخن رایج شده کم کم در فلسفه اروپا که انسان آیا باید تابع کمال باشد، طالب کمال باشد یا طالب سعادت و لذت، حرف درستی نیست. کمال هر کمالی خودش خواه ناخواه نوعی لذت در انسان به دنبال خود می آورد. ولی اینکه طالب کمال در وقتی که دنبال کمال می رود فکر نمی کنم که دنبال لذت می رود، به دنبال لذت هم نمی رود، او کمال را برای خود کمال جستجو می کند. ولی رسیدن به کمال خود به خود لذت می آفریند برای انسان. این است که اینجا یه نظریهش هم تا حد زیادی مخفی شده. اون مسئله مطلق بودن هم که ذکر می کنم، این مسئله مطلق بودن را هم خود فرنگیان بهش ایراد گرفتن که نه آقا احکام وجدان این قدر هم که تو میگویی مطلق نیست. چقدر این بحثی با یه بحثی که متکلمین ما و اصولیین ما دارن در باب احکام عقل و در باب حسن و قبح عقلی و یک دیگر به اصطلاح نزدیک یک دیگر هم خیلی به هم نزدیک میشوند. اونها معتقد هستند که بعضی از احکام مطلق است و هر اونها درسته، هر متکلمین ما و اصولیین ما مثلا میگن که عدالت یک حکم مطلق در روح انسان که خوب است و ظلم یک حکم غیر مطلق است در روح انسان که بد است. اما راستی یک حکم مطلق نیست، راستی تابع فلسفه خودش هست و گاهی راستی فلسفه خودش را از دست میدهد. به آقای کانت این ایراد را گرفتن، آقا تو که اینقدر تابع حکم مطلق هستی مثلا میگه راستی، میگه راستی فرمان مطلق وجدان است، مصلحت دیگه سرش نمیشه. گفتن بسیار، حالا یه دیوانه ظالمی داره با کاری به دستش گرفته و سراغ یه بیچاره ای رو میگیرد و میخواد که اون رو اگر گیرش بیاد قطعا شکمش رو سفره میکنه. از تو میپرسد که آیا اطلاع داری این کجاست یا نه؟ تو جواب باید بدی، جواب که اگر بخوایی سکوت بکنی شکم خود رو سفره میکنه، جواب بالاخره بهش میدی. تو در این جواب چی جواب میدی؟ میگی آیا اطلاع دارم یا میگی اطلاع ندارم؟ اگر بگی اطلاع ندارم که دروغ گفت، وجدان گفته باید را. اگر بگی اطلاع دارم از تو این فرصت کجاست؟ آیا نشون میدی کجاست یا نه؟ خب اگر نشون بدی بعد میرود شکم او رو سفره میکند به ناحق. آیا واقعا وجدان انسان اینقدر مطلقه؟ میگه تو راست باید بگی مطلقا، اصلا به نتیجه سوال نداشته باشی. مسئله دروغ مصلحت آمیز است که سعدی ما هم آورده و در فقه ما آمده است. دروغ مصلحت آمیز آیا به از راست فتنه انگیزه یا نه؟ سعدی میگوید دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیزه و اون داستانی هم که ذکر کرده خود اون داستان نشون میده که سعدی درکش هم از این مسئله درک خوبی بوده است. میگه یه مرد مقصری را حالا کسی آورده بودن پیش یه پادشاهی، پادشاه فرمان داد که برن به دارش بکشن گردنش رو بزنن چنین چنان. او وقتی که مایوس شد از این که زنده باشه شروع کرد به فوش دادن، ولی خود پادشاه نمیشنید. پرسید چی میگوید؟ وزیر گفت میگوید الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس. یه آدمی که اونجا به اصطلاح دنبال این بود یه نقطه ضعفی در این وزیر پیدا کنه و رو معلق کنه خودش به جای او وزیر بشه، گفت در حضرت پادشاهان نشاید امثال ما را دروغ گفتن. او داره به پادشاه داره فوش میده، تو میگی داره آیه قرآن میخونه. شاه برگشت گفت دروغ او از راست تو بهتره. این هم عرض کنم که یک مکتب از این هم یک مکتب دیگری که اینجا هست که این را باید بگیم بعد دیگه